بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بحثی که در قبل از تعطیلات داشتیم در رابطه با مسئله تداخل الاسباب و المسببات بود. بحث در اسباب مسببات یا اصلش تداخل یا عدم تداخل، ما 5 تا مقدمه ای را قبل از ورود در اصل بحث پیش از تعطیلی متعرض شدیم که مقدماتی بود که لازم بود قبل از ورود در بحث صحبت چه بکنیم تا خصوصیات سببیت روشن بشه. بعد از اینکه مقدمات 5 بیان شد تمام شد، رسیدیم سر اصل مسئله، اصل مطلب، که ببینیم آیا در واقع اسباب و یا مسببات اصل اولی چیه؟ تداخله یا اصل عدم تداخله؟ با توجه به این که حالا بحث به اینجا منتهی شد، ما گفتیم که پس ما اینجا الان بحث رو در 2 مقام باید پیاده کنیم. بحث در اینجا در 2 مقامی، 1 مقام مقام اسبابه که باید اسباب رو بررسی کنیم، آیا اصالت و تداخل در اسباب است یا عدم تداخل. یه بحثم راجع به این که مسببات چطور، آیا اصل در مسببات تداخل یا عدم تداخل. پس اینجا الان بحث رو باید به 2 شکل تقسیم کنیم، در 2 مقام، مقام الاسباب و یکی مقام المسببات. در قسمت اسباب هم که وارد میشیم که مقام اوله، باز باید اسباب رو هم بر 2 موضع تقسیم کنیم. بگیم اسباب هم به 2 نوع است، به 2 قسم است. چطور؟ گاهی اسباب نگاه میکنیم از ناحیه اختلاف در ماهیت شرط، یعنی سبب در 2 سببی که داریم به اختلاف ماهیت شرطی اختلاف دارد. یکی گفته اذا قلت فتوضع و یکی گفته اذا نمت فتوضع. قول با نوم 2 حقیقته، 2 ماهیته. پس 1 موضع بحث ما در اسباب اون است که اگر در اختلاف ماهیت باشه، یعنی 2 تا شرطیتی از 2 ماهیت مختلف باشه، آیا چه اختلافی داره؟ موضع دوم اونجاست که نه، اگر شرط ما از ماهیت واحده باشد، 2 تا شرط از ماهیت واحدن ولی افرادش متعدد باشه، مثلا در 2 مرتبه بول کرده باشه، آیا لازمه 2 مرتبه بول همون 1 جزاست یا هر کدوم جزای جدایی؟ پس در بحث اسباب هم با اجازه شما در 2 مرحله و 2 موضوع باید بحث میشه. موضع اول فی اختلاف ماهیت شرط، موضع دوم فی وحدت ماهیت شرط و اختلاف افرادها و تعدد افرادها. در 2 موضوع باید بحث کنیم. حالا که مشخص شد که موضوع بحث کلی قضیه اینه، پس میایم وارد میشیم در مرحله اول. اما مقام اول، مقام اول که مقام اسبابه، اون هم فی الموضع اول، مقام اول در اسباب، اونم فی الموضع اول که عبارت بود از اختلاف الماهیه که ماهیت ها مختلفه، یکی گفته اذا قلت فتوضع، دیگری گفته اذا نمت فتوضع. آیا مقتضای تعدد و سبب تعدد المسبب، یعنی من با دو تا وضو بگیرم یا اینکه یه وضو بگیرم. مقتضای شرط چی؟ حالا شما نگاه نکنید خارجم ما اگر چند تا بخوابیم حدث بجابیم یه وضو بگیریم، حالا در ابتدای کار است. اون چه مسلمه فل خارج تو ذهن مبارکتون نیارید، بحث ما خیال کنید در ابتدا میخوام شروع کنیم، یعنی ذهن مبارکتون از اون چه فل خارج تخلیه کنید. مثل در شرط هایی که الان جدید و تأسیسه، یه آقایی میاد دو تا شرط میذاره در یک جزا، حالا عنوان وضو نمیخواد باشه که ما تو ذهن ما اینه که صد مرتبه دست واب بریم یه وضو بگیریم بسه مثلا، نه. بنابراین حالا اگر آمد دو تا عنوان دو سبب آمد، آیا مقتضای دو سبب مختلف طول ماهیه اینی که مسبب هم باید دو تا بشه یا یه مسبب برای هر دو بسه؟ این عنوان بحث ماست. خب از این جهت که آقایون شاید استحضار داشته باشن مقتضای ظهور هر قضیه شرطیه، هر قضیه شرطیه طبع قضیه هر شرطیه این است که استقلال داشته باشه، تعدد داشته. اگه گفت اینجا اک زیدون فاکرم هو و اینجا اک امرون فاکرم هو، این شما میگی دو تا اکرامه، نبیایی بگی آقا اینجا یه اکرام، نه دیگه، انجا اک زیدون شرط اقتضای اکرام خاص داره، انجا اک ام اینا اکرام، یک اکرام به درد نمیخوره، باید دو تا اکرام به دو فرد قرار بگیره. چرا؟ بگیم مقتضای تعدد شرط اینه که باید مسبب و جزا هم به مازرد خود شرط تکرار بشه. دقت بگیم انجا اک زیدون فا اکرم امرن و انجا اک امرون فا اکرم امرن، مثلا هر دو رو بگه امرن، بازم بگیم بگیم دو تا اکرامه، یک اکرام نیست، چون هر کدوم شب خودش استقلال در موضوع خودش داره، ولو اکرام به یه فرد باشه. بگیم شب این است که آقا آمدن زید یک شرط برای وجوب اکرامه، آمدن امرم یه شرط دیگه برای وجوب، پس این دو تا اکرام میخواد. پس این که ظهور شرطیت در استقلال و تعدده بحثی درش نیست جمله، منتهای مطلب این تعدد از کجا برداشت میشه؟ عمده مسئله اینه این تعدد و شرط یا تعدد و جزا به تعدد شرط از چه رایی به دست میاد؟ چی میتونه این تعدد رو به دست ما بده؟ به چهار بیان احتمال بیان شده، چهار تا. اما ان یقال بالوضع است، یه موقع ممکنه کسی بگه از راه وضع، یعنی وضع الواضع چنینه، واضع چنین وضع کرده که هر شرطی مقتضای یک جزای خاص برای خودش داره، این یک احتمال که بگیم از راه وضع. احتمال دوم بگیم نه، هازا و مقتضا اطلاق و شرط به وضع واضح کاری نداره، اطلاق هر شرطی اقتضا میکنه که من شرط جزای مخصوص میخوام، جزای خاصی میخوام، بگیم اون اطلاق و شرط این اقتضا رو میکنه. این هم یک احتمالی شد. دوتا سوم بیایم بگیم نه، اطلاق الجزا این اقتضا رو داره، بگیم اطلاق جزا هر جزایی میگه من شرط مخصوص برای خودم میخوام، اینم احتمال سوم. احتمال چهارم بگیم نه، بالوضع است، لا به اطلاق الشرط است ولا به اطلاق الجزا است. پس چیه؟ تعددی هر شرطی جزا رو متعددن میخواد از چرای ازباب استظهار عرفیه، یعنی میگیم اغلا چین استظهار میکنن، اغلا و عرف بناشون بر اینه که هر شرطی را که بیان بیان کنن برای اون یک جزای خاص میخوان. این چهار تا احتمال در اینجا هست که هر یقتضی کل شرطه جزاءً مستقلا ام لا، وقتی که بگیم هر شرطی جزاء مستقل میخواد به یکی از این وجود اربعه، اما بالوضع او بالاطلاق فی الشرط او بالاطلاق فی الجزاء او به ظهور العرف استظهار عرفی باشه و غلا باشه، این چهار تا احتمال در اینجا بیان شد. بریم سراغ این که یکایک این چهار تا رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم کدام از اینها رو میشه قبول کرد. میبردازیم اولی به قسم الاول، فإن قلنا بالاول، یعنی اگر گفتیم تعدد هر شرطی جزا رو میخواد از باب وضع واضح این معنا رو میگه. اگر وضع واضح این باشه مسلم نتیجه وضع الواضح اینه که هر حادثی اقتضا کنه حدوث دیگری رو، مقتضای هر شرطی به وضع الواضح این است که کشی باشه الحدوث عند الحدوث، شرط حادث شد جزا هم باید حادث میشه. مقتضای هر شرطی به الواضح این است که باید دلالت کنه علی الحدوث عند الحدوث، یعنی عند حادثیت شرط باید بگیم جزا هم حدوث پیدا بکنه حادث بشه. خب اگر اینجوری معنا کردیم به وضع واضح گرفتیم، نتیجهش عدم تداخل اسبابه. لازمه این حرف اینه که پس اسباب باید متداخل و هم نشد، یعنی هر سببی برای خودش مسبب خاص میخواد، لازمه این عدم تداخل اسبابه. در این جهت فرقی نمی کند در این که اسباب بنابرای مقتضای وضع نتیجهش عدم تداخله، لا فرقه بین کون سببین من جنس واحد او من الجنسین. مقتضای وضع اگر این باشه فرق نمی کنه، میخواد دو دفعه بول کرده باشه باید هر بولی رو بره وضو بگیره، یا میخواد از دو جنس باشه یه دفعه خوابیده یه دفعه هم پاشده رفته دست به آب، هر کدوم موضوع مخصوص میخواد. اگر اون وضع واضح باشه لازمه وضع واضح اینه واضح بگه و هر شرطی جزا کنارش لازمه. اگر این معنا رو وضع واضح بگه این دیگه جای بحث شستن، نتیجهش عدم تداخل اسبابه. در این مطلب چیز نه، چرا برای چی نتیجهش عدم تداخله؟ چون شما مستحضری اصل اولی اصالت الحقیقه نتیجهش عدم تداخله، اصالت الحقیقه و شرطیه اقتضا میکنند هر شرطی جزای مخصوص خودشه، حقیقت کل شرطه یک تدل جزا، اصالت الحقیقه این اقتضا داره. البته این اصالت الحقیقه تا کجا جاریه؟ تا جایی که ما لم یقم دلیل صریح علی خلافه، تا جایی که دلیل صریح بر خلاف این اصالت الحقیقه نیاد ما باید دست دامن اصالت الحقیقه ببریم. بله اگر دلیل آمد قرینه آمد بر خلاف قهرن میشه مجاز، قهرن اگر اینجا بگیم ما شرط متعدد جزای متعدد بشین ندیم میشه مجاز، میشه مجاز، و الا اصل حقیقت اقتضا میکنه که هر شرطی جزای مستقل داشته باشه. خب حالا آقایین علما اینو قبول دارن؟ آیا تعدد شرط و جزا رو از جز قبیل وضعیه میدونن؟ به وضع الواضح میدونن؟ محل اشکال است. آقایون نرفتن دیر بار. در بحث سابق هم گفته شد وضع الواضح این وقت نمیاد اینطوری وضع کنه. ما همش چیزی نداریم که واضح بگه کل شرطن باید حتما جزایی، ما چنین وضعی رو نداریم. ولی اگر کسی این راه را از راه وضع بگه نتیجهش عدم تداخله. پس این قصه از این چهار قصه، گرچه اگر گفته بشود و قبول بشود مقتضاش عدم تداخل اسباب است، ولیکن نظر به این که علما این رو زیر بار نرفتن، میگن حیثیت تعدد و شرط و جزا ربط به وضع واضح ندارد. حالا ایشالا بعدا صحبت میکنیم که ببینیم به کجا منتهی میشیم، از کجا میشه به دست آورد. پس این قسم اول رو محبت کنید از این قلم بندازیم، یعنی به عنوان عنوان تعدد نیاریم تو کار که نتیجهش عدم تداخل اسبابه، نه این موضوع قبول نیست، این علما نپذیرفتن. خب حالا که این نشد، بریم سراغ دومی و سومی. دوم و سوم چی بود؟ گفت این تعددیت و استقلال کل شرط فی الجزا از باب اطلاق و شرط او اطلاق الجزا. از این ناحیه بگیم اطلاق شرط این اقتضا رو داره، اطلاق الجزا این اقتضا رو داره. اینجوری بگیم اگر بخواییم از این راه تری بکنیم، قهرن نتیجه به یک بمبست میخوریم. انشاءالله در پایان برات روشن میکنه اگر از این راه وارد بشیم، نتیجهش اینه که به یک بمبست میخوریم. نتونیم دلمون رو گرم کنیم که اینجا تداخل یا عدم تداخل. چرا؟ برای که علما فرمودن که حجیت هر اطلاقی این دلخور اگر میخواد یه اطلاق حجت باشه، این منوط بر این است که دلیلی بر خلاف اون اطلاق وارد نشه. که دلیلی بر خلاف اون وارد نشد، چه متصل چه منفصل، اگر دلیلی بر خلاف اون اطلاق وارد نشد، اون اطلاق برای ما حجت میشه. اطلاق و حجیت اطلاق تا مادامیست که مالم یره دلیلون علا خلافه متصلن کن او منفصل، پس حجیتش منوط به این. حالا که حجیت اطلاق منوط به این شد، میریم سراغ این معنا که ملاحظه کردن اطلاق شرط. اگر شرط رو ملاحظه کنید، لازمه ملاحظه اطلاق و شرط اینه که اون شرط خودش سبب تام باشد لوجود الجزا. هر شرطی اطلاقش این اقتدار داره که میگه من جزاء مستقل میخوام، یک جزایی برای خودم میخوام. اگر گفت انجا اک زیدون فاکرمه، نفس انجا اک میگه آقا من یه اکرام خاص برای خودم میخوام. مقتضای اطلاقیت و شرط عبارت از اینه که جزاء مستقل میخواد. خب پس لازمه این اطلاق عدم تداخله. نتیجه اینه که جزاء رو باید متعدد بیاری. هر شرطی اقتضای تعدد جزاء داره. حالا میخواد جنس واحد باشه، میخواد جنس مختلف، فرق نمی کنه. اگر نظرتونه به اطلاق و شرط بدین، ولی اگر نظر به اطلاق و جزاء بدین، در اطلاق الجزا عکس میگه. چرا؟ جزا میگه که من به صرف وجود و شرط محقق میشم. شرطی که وجود پیدا کرد، من دیگه تحقق پیدا میکنم. وجود و شرط سبب به تحقق الجزا، این سببه. حالا این سببه فرقی نمیکنه چی بخواد این شرط مقارن باشه، چه این شرط ملاحق باشید، فرق نمی کنه. در اینجا میگه من به محض وجود و شرط به تخبم. حالا میخواد دو تا شرط به سرم بیاد، بیا صرف وجود آمده، میخواد با یک شرط باشه، بازم صرف وجود آمده. پس لا فرق بی تحقق الجزا به این که صرف وجود شرط اقتضاء بقا دارد. حالا چی میخواد بعدش هم شرط دیگه از وجود پیدا بکنه چه نکنه. اگر این شد، پس معنای او ثبوت عند ثبوته، نه حدوث عند حدوث. چون حدوث و عند حدوث یعنی در هر خدا با جزا جدا باشه. اما اگر معنای کنه ثبوت عند ثبوت، یعنی چی؟ یعنی بگه جزا من در جایی ثابت میشم که شرط محقق بشه، یعنی صرف وجود شرط. اگر این باشه، پس لازمه طبیعت الجزا بقاء جزا. یعنی وقتی که شرط محقق شد، شرط ما جزا محقق میشه. جزا که محقق شد، نتیجه این است که بلو شرط دیگرم بیاد، دیگه من هستم دیگه، دیگه نیاز این حرف نداره که با شرط دیگرم بیاد. دو تا شرط شرط که آمد، جزا میگه منه باید بیاری. پس اگر دو بارم رفت بور کرد، جزا میگه باید آورده بشه. اگر سه بارم برشون باید همینی جنس واحد باشه، جنس متقالب باشه. مقتضای اطلاق الجزا تداخل الاسباب مقتضای اصلاح و شرع عدم تداخل الاسباب است. این دو تا اصلاح ها با هم دیگه اختلاف نظر دارن. میگن اگر نظر به اصلاح شرط و جزا بندازی لازمش اینه که این تو که به هم فرق کنه. اصلاح الجزا یقتضی البقا یعنی تداخل رو، اصلاح شرط یقتضی حدوث عند الحدوث یعنی عدم تداخل رو. این دو تا با هم اصلاح ها با هم کنار نمیتونن با هم بیان. حالا ببینیم چی بگیم در اینجا. اینجا مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریم اصولشون بیانی دارن که ایشان در چنین جایی رو بگن تو مشکل قائل بشی به تداخل. نمیدونیم چی بگیم، آیا تداخل است یا عدم تداخل است. ایشون در کتاب تحریم اصول در جلد اول تحریم صفحه 351 ایشون وقتی مطلب رو تا اینجا میرسونه که میگه مقتضای اطلاق و شرط تعدد الاسبابه عدم تداخله، مقتضای اطلاق الجزا تداخله، ایشون تا اینجا میگه که بعد میفرماید فیقع التعارض. امام میفرماید فیقع التعارض به تبعه بین اطلاق شرطیتین. از لازمش تعارض بین اطلاق شرطیتین، شرطیت اولا با شرطیت ثانیه بینشون تعارضه. شرطیت اولا میگه اذا ملتفت وزدن، شرطیت ثانیه میگه اذا نمتفت وزدن. این که تو با همدیگه تعارض میکنه و یک از تعارض به تبعی بین اطلاق شرطیتین ولا يمكن الجمع بين الشرط في القضيتين، امکان جمع بین دو تا شرط در قضیه نمیتونه امکان جمع بشه. و اطلاق الجزاء فيهما، نمیشه اطلاق شرطیتین را با اطلاق جزاء در این دو تا شرط را با هم جمع بشه. اطلاق شرطیتین را با اطلاق جزا در شرطیتین دوتا با هم نمیشه جمع شد. فرمودن لا یمکن الجمع، فرمودن این که ولا یمکن الجمع بین شرط بالقضیتین و اطلاق الجزا فیهما. چرا نمیشه جمع بشه؟ لبطلان تعلق ارادتین علی ماهیت واحده بلا تغییر. فهمیدن برای خاطر این که واسطه که بخواد دو تا اراده متعلق بشه به یه ماهیت بدون تغییر، کشون تغییر مهمیه نکنه، نمیشه که دو تا اراده تعلق بگیره به ماهیت واحده بلا تغییر. نگه این قید مال اونه، این قید مال اینه، نمیشه که در ماهیت واحده دو تا اراده نمیتونه که ناخن قرار بخواد به یکی باشه دون دیگری مرجح نداره. بشید علی این جزا مال اولی باشه مال دومی نباشه. برای چی؟ میفرماین به این که وحیث لا ترجیح، ترجیح نیست لرفع الریت ان احد الاطلاقین، ما ترجیحی نداریم که دست از این که از این رو اطلاق بردن. اطلاق شرطیت میگه عدم تداخل، اطلاق الجزائیه میگه تداخل. دست از کدوم برداریم؟ مرجعی نداریم. حیث لا ترجیح لرفع الریت ان احد الاطلاقین فلا یمکن ان یجعل احدهما بیانا للآخر، پس نمیشه هر کدوم رو بیان دیگری داد. اطلاق شرط رو قرار بدیم بیان برای اطلاق جزا، دست از اطلاق جزا برداریم. اطلاق الجزا رو بیان قرار بدیم برای شرط، دست از اطلاق شرط برداریم که قائل به یک طرف میشیم، یا تداخل یا عدم تداخل. فهمیدن نمیشه این کار بود. ثم قال، بعد پشت سرش توهمی رو بیان کردن. ثم قال و توهم ان ظهور صدر القضیه مقدمون على ظهور زی فاسدون. مرحوم آقا میگه نگه آقایون بگید آقا جون اگه در یه قضیه ما صدر زی داریم، صدر قضیه مطلبی رو میگه، ذیل قضیه مطلبی میگه. اینجا آقایون میگن همیشه صدر مقدمه بر ذیله، صدر مبین ذیله، باید اون صدر رو گرفت، ذیل رو ملکت. خب اینجا هم همین کار کنید، هر کدوم صدره بگیرید ذیل رو ولش بدید دیگه. پس شرط رو بگیرید اطلاق شرط، ذیل رو ولش کن. خب نتیجه چه میشه؟ اطلاق شرط تعدد از بود، نتیجه اصلاح دست از اصلاح جدا برداره که میگه واحدی. میگه این توقع آقایون نکنن و این توقع نکنی کسی بیا به ما اشکال کنی. آقا شما چه سرگردانی؟ اطلاق و شرط یسیر و بیانن لاطلاق الجزا، دست از اطلاق جزا بردار. پس باید هر شرطی جزای مستقل داشته باشه. میفرماید توهم ان ظهور صدر القضیه مقدم علی ظهور ذیل. این توهم فاسد و مرحوم آقا میفرماید این توهم فاسد. چرا؟ لانه لو سلم، در این که اگرم قبول کنیم این حرف شما که هر صدری مقدم بر ذیله، فانما هو فی صدر کل قضیه و ذیله ها، هر قضیه صدر و ذیل خودش باشه. بله هر قضیه صدر و ذیل خودش راست میگه اطلاق شد، اما اینجا هر قضیه کنار چی که قضیه با قضیه دیگر برخورد با هم داره. فرمودن به این نما خیه و فی صدر کل قضیتن و ذیل ها، لا بین صدر قضیتن و ذیل قضیتن اخرى. اینجا گیر ما اینه، صدر این قضیه با ذیل اون معبود. ببینید در خود اینکه ادا بلتفت توزر ما گیر نداریم که ادا بلتفت توزر خودش تنها باشه، این کجاش با هم برخورد داریم؟ ایچه تو رفتی بول کردی باید وجود بگیری، ما گیری نداریم که. پس گیر ما کجاست؟ گیر ما در این که حال دوتا رو آوردی، این دوتا رو که آورد در اون قضیه دوم گیر میکنیم که آیا این دوباره که میگه ازا بولته یا ازا نمته اینم باید یه جزا میخوان یا نه؟ پس زم و قضیت به قضیت اخرا باره گیر انداخته، نه صدر و کل قضیه با ذیله ها. ایشون فرموده است که اگر این حرف شما رو قبول کنه لعنه لو سلم، فانما هو فی صدر کل قضیه و ذیله ها، لا بین صدر قضیه و ذیل قضیه اخرى. و نحن الان، الان ما در کجاییم؟ فی سیان تعارض القضیتین، ما الان دعوام سر تعارض بین دو قضیه. ولولا زم و قضیت الى مثلها، اگر شما قضیه رو با قضیه کنار هم ندارید، ولولا زم و قضیت الى مثلها ما کنه بین صدر قوله، لما کان بین صدر قوله اذا بلته فتوزع و بین ذیلهی تعارضون. اذا بلته فتوزع، صدر ذیلش کجا تعارض داره با هم؟ هیچ تعارض نداره که. فهمیده می که ولولا دم و قضیت الى مثلها لما کان بین صدر قولهی اذا بلته فتوزع و بین ذیلهی تعارض، تعارضی نداره. حتی نعالجو، حتی نعاجه، نعالجو با اون رو معالجهش بکن، معالجه به هم برخود نداره تا نعالجه بکنه. اذ تعارضو، اذ تعارضو ناشن من زم قضیت الى مثلها، این تعارض از جای آمده که این قضیه رو به مثل خودش کنار کنم، این کما عرب. خیلی خوب، پس نتیجه فرمایش مرحوم امام چی شد؟ نتیجه این تعارض داره. خب تعارض داره چی میشه پس؟ تداخل، عدم تداخل، چی نتیجهش؟ توقفه. نمیدونیم اگر دو تا قضیه شرطی آمد با دو تا جزا، نمیدونیم چیکار کنیم. دو تا جزا میخوان یا یه جزا میخواد، هیچ کار نمیتونیم. توقف باید بکنیم، توقف نتیجهش میشه یا باید احتیاط بکنیم تا ببینیم دلیل دیگه چی میاد. منظور مبارک آقا اینه که نمیشه اینجا یا تداخل بگیریم یا عدم تداخل. بقیه باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.